والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. در ادامه بحث از بررسی احکام رمزها ارز رمزهای دیجیتالی که شروع آن در جلسه قبل انجام گرفت، عرض کردیم که قبل از ورود به اصل بحث شایسته هست که دو مقدمه اساسی را در بحث مقدم کنیم. مقدمه اول که در جلسه پیشین شروع شد، مقدمه مربوط به مسائل مستحدثه و اهمیت توجه به اونها به خصوص در عصر حاضر بود. عرض کردیم موضوعاتی که در فقه مطرح می شوند در هر عصری به دو قسم تقسیم می گردن: موضوعات قدیمی، یعنی موضوعاتی که در اعصار متقدمه مطرح شده، بازشناسی شده، مفهوم شناسی شده، احکام اونها در فقه توسط فقها بیان شده است، و موضوعات معاصر مستحدثه و نوپیدا که در عصری که ما در اون زندگی می کنیم در جامعه بشری به عنوان یک موضوع جدید شناخته شده است. و فقیه لابد است در مقام پاسخگویی به نیاز جامعه بشری در هر دو حیطه کار کند، هم در رابطه با موضوعات قدیمی چون مقلدینی دارد که باید پاسخگوی اونها باشد، و هم درباره موضوعات جدید و مستحدث. و عرض کردیم به خصوص در عصر حال حاضر موضوعات نوپیدا بسیار زیاد شده است، و این وظیفه فقها عصر حاضر است که به این موضوعات بپردازند و جامعه را مستغنی کرده و غنای حوزه های علمیه را و پویایی فقه شیعه را در پاسخگویی به این مباحث جدید و مسائل مستحدثه تبیین بکنن و تثبیت بکنن. و در همین خصوص عرض کردیم شایسته این است که یه اشاره اجمالی داشته باشیم به بعضی موضوعات مستحدثه در ابواب مختلف، که عزیزان بدانن که ما در ابواب گوناگون فقه با مسائل مستحدثه، با موضوعات نوپیدایی که نیاز به کار فقهی دارد مواجه هستیم. بعضی مسائل مستحدثه مربوط به باب طهارت، باب صلات، باب صوم و باب زکات مطرح شد، و همینطور باب خمس. اینها رو بیان کردیم، اشاره کردیم. من بعضی دیگر از موضوعات مستحدثه و نوپیدا در سایر ابواب که اینم ما به صورت موضوع وار و خدمت شما عرض بشه به صورت مجمل اشاره می کنیم. علاوه بر این موضوعاتی که ما عرض می کنیم، در هر یک از این ابواب باز موضوعات مستحدثه دیگه وجود دارد، ولی ما میخوام فقط اشاره کنیم که متوجه اهمیت بحث در این حیطه شویم. در باب حج، یک، حکم طواف به دور کعبه از طبقات فوقانیه مسجد الحرام، یه مسئله جدیدیه که در گذشته نبود. دو، احرام از محاذی آسمانی مواقیت. خب میدونید که اگر فرد از میقاتی بگذرد و موفق به احرام نشود، در محاذی با میقات دیگر باید چه کند؟ محرم بشود. حالا اگر فرد مسیر بین مدینه و مکه را بعد از گذشت از مسجد شجره هوایی داره میگذرانه، خب زمینی که محاذات مشخصه، اما آیا آسمانی هم محاذات صدق میکنه؟ میتوانیم بگیم این در طرف راستش میقات دیگه قرار گرفته یا در طرف چپش میقات قرار گرفته و باید چیکار کنه؟ خدمت شما عرض بشه محرم بشه. خب این بحث مهم است. سعی از طبقات فوقانی در مسعا، این در باب حج. در باب معاملات که یکی از ابواب مهم مورد ابتلاء جوامع بشری هم در گذشته و هم در حال بوده است، یک حکم معاملاتی که در شرکت‌های حرمی صورت می‌گیرد. خب این بحث بشه، این شرکت‌های حرمی اساسشون چیه؟ معاملاتی که داره صورت می‌گیرد شرایط معتبر لازم رو دارن یا ندارن؟ دو، حکم تجارت با هنرهای تجسمی. هنرهای تجسمی خیلی زیاد هم الان هست دیگه. در هنرهای تجسمی پولی که گرفته میشه به خاطر وزن این جسم نیست، به خاطر اون هنری است که هنرمند بر روی این جسم چه میکند؟ اعمال میکند. آیا اینا حکمشون چی میشه؟ سه، حکم تجارت با آنچه قاچاق محسوب می شود. اموالی که الان به صورت قاچاقی وارد کشور میشه، الان خیلی ها توجهشون اینه که حالا دولت ممنوع کرده که کرده، حالا چی این دولت؟ حالا اینجا دولت اسلامی است، جای دیگه که دولت اسلامی نیست، عده‌ای به صورت قاچاق اموالی رو از مرزها رد میکنن، میبرن میفروشن. خب اینا باید جواب داده بشه، پاسخ داده بشه، تجارت مشروع هست، تجارت مشروع نیست. چهار، حکم خرید و فروش اطلاعات، چه محرمانه چه غیر محرمانه. اطلاعات فروشی اصلا نفس اطلاعات امروز یک ابزاری شده. حالا اگر بخوام ما مثال بزنیم، طرف در شهرداری هست، مطلع است که در فلان وقت فلان محدوده خارج از محدوده قم جزء محدوده میشه، این اطلاعات داره، با اطلاعات محرمانه هم است، میگن آقا بیش که گفته نشه که استفاده نشه، این میره یه اطلاعاتو میفروشه، این کارا رو میکنن دا. اطلاعاتو با آقا 10 نفر میگه آقا من یه اطلاعاتی به شما میدم، این مقدار به من بدید، این اطلاعات اطلاعاتی است که به دردتون میخوره، فلان جا رو 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه محدوده بودنش رو اعلام میکنن، زمینی که شما رفته 1 میلیون میتونی الان بخری، اونجا میشه 10 میلیون. خب این واقعا وجود داره، این نیست که الان وجود نداشته باشه، این هست متاسف. حالا بران این اطلاعات اصلا قابلیت فروش داره، قابلیت فروش نداره، اگه کردن منظوره. پنجم، حکم درآمدهای رانتی. ششم، احکام قراردادهای تجارت بین الملل که یک خصوصیات خاص تجارت بین الملل دارد. هفتم، احکام تجارت الکترونیکی. یک تجارتی امروز آمده به نام تجارت الکترونیکی که خصوصیات تجارت معمولی رو نداره و یک خصوصیات خاصی مربوط به خودش داره. هشتم، حکم تجارت ارزهای رایج، همین ارزهایی که الان وجود داره و الان داره مبادله میشه، دلار به یورو، یورو به لیر، لیر به تومان، دینار، اینا داره مبادله میشه. این بحث جدیدی است، این چیزی نیست که در گذشته بوده باشه. احکام معاملات بورسی، همین معاملات بورسی که امروز الان رایج هست و تعداد زیادی رو پولدار کرده، تعداد زیادی رو هم چیکار کرده؟ بدبخت کرده و در واقع بیچاره شدن. خب این باید بررسی بشه، موضوع احکام معاملات بورسی. احکام بانک و بانکداری و معاملات بانکی و احکام آنها که خودش یک طول و تفصیل خاصی رو میطلبه و جدا نیازمند این است که بعضی از عزیزان دوستان ما که در حیطه تدریس در بحث فقه هستن، خب بحثشون اختصاص به بانک و بانکداری اسلامی و احکام اون قرار بدن. اینا باید مطرح بشه، از حوزه میطلبن، میخوان که پاسخ بعض شبهاتی که مربوط به معاملات بانکی، مربوط به این جریمه های بانکی، مربوط به این سودهای بانکی که الان در جامعه رایج هست، خب اینا رو کی باید پاسخ بده؟ همین حوزویان باید پاسخ بده، کسی دیگه نیست. ماها باید جواب بدیم. دیگری خدمات جدید بانکی و احکام آن، دیگری بیمه و احکام فقه. بعد در بحث معاملات خیلی بحث وجود داره، بیمه، احکام فقه آن. بحث معاملات یه بحثی است که واقعا مسائل مستحدثه متعدده در اون قابل تره. باب زمان، زمان خسارت های معنوی به حکم اونها. ما یه سری خسارت ها داریم، خسارت معنوی، خسارت مالیه، فیزیکی چی نیست، خسارت معنوی است، به شخصیت فرد صدمه زده شده. آیا این شخصیت زمان آوره؟ اگر کسی صدمه زد زمان داره باید جبران بشه یا نه، یا فقط همون حکم تکلیفیشو داره. زمان خسارت های وارده به اشخاص از سوی دستگاه های دولتی، خب در خیلی از موارد بعضی از دستگاه های دولتی خسارت هایی رو به اموال مردم میرسونه. من جمله شما ببینید، اگر خب یک خیابونی نقشه طراحی شده و یک خیابون از فلانجا میفته که خیلی از خانه ها و مغازه های مردم چی میشه؟ از بین میره. خب اینا ضامن هستن یا ضامن نیستن؟ اگر ضامنن نوع ضمانتشون چه نوعیه، به چه کیفیتیه؟ اینا بحث های جدیدیه واقعا. زمان خسارت های ناشی از سوء مدیریت مدیران جامعه، یه سوء مدیریتی کرده باعث شده عده زیادی ضرر و زیان کنن. همین اخیرا من در همین دیروز پریروز بود من دیدم، مطالعه میکردم در جایی که بزرگواری در مثلا مجلس مطرح کرده سوء مدیریت عده در مسئله بورس باعث خسارت های جدی به مردم شده و اینا باید پاسخگو باشن. خب اینو حالا اون روی احساسات داره حرف میزنه، بیشتر از این که نیست که، اما حکم فقهی قضیه چیه؟ آیا واقعا سوء مدیریت اینها میتواند موجب زمان باشه؟ و اگر موجب زمان میشه جبران و خسارت، جبران این خسارت به چه گونه از نگاه فقهی است؟ خب اینو باید بحث کنن واقعا، مورد دقت قرار بدیم. زمان خسارت های ناشی از کارشناسی اشخاص یا خدمات فنی مهندسی، خدمات فنی مهندسی. مثلا شما ببینید آقا فرد میاد مشغول میشه کولر شما رو، یک خدمت شما عرض بشه، بازبینی کنه، یه وارسی کنه، یک عیب کوچیکی داره، این عیب کوچیک مرتفع میکند، اما در عین حال بر اثر این عیب کوچیک یه عیب بزرگ حاصل میشه، متوجه نیست، باز میشه این کولر شما بسوزه. این خدمات دیگه، خدمات فن مهندسی است. آیا اینجا زمان آوره؟ زمان آور نیست. اینا واقعا بحثایی است که باید جدا بشه و شما در رساله ها هم نمیبینید اینها رو، کمتر است. باب اجاره، بحثای متعدد داره ولی یه موردشو من حالا یادداشت کردم، حکم اجاره رحم. این اجاره رحمی که امروز معمول هم هست دیگه، خب این باید بررسی بشه واقعا اجارهش اصلا صحیحه، صحیح نیست، شرایط اجاره شرعی رو دارد یا ندارد. باب هبه، اهداء اعضا و احکام اون، اهداء اعضا اعدامیانی که قطعا اینها اعدام میشن. این یک مسئله ایه که مطرح میکنن که اگر فردی که قطعا دیگه داره اعدام میشه، آیا میتونه بعضی از اعضاشو در حال حیات، نه بر مرگ مغزی، در حال حیات چکار کنه؟ هدیه کنه به اشخاص یا نه. اهداء نطفه و جنین، الان مطرحه که نطفه را اهداء میکنن به خاطر اینکه خدمت شما از بشه اون مرد اسپرمش مشکل داره و خدمت شما عرض بشه این در رحم خانه اون خانم گذاشته میشه، ولی این اهدا کرده، بعد آیا این واقعا بچه‌ای که متولد میشه بچه اون معصوم میشه نمیشه؟ اینا واقعا مسئله است که اینها باید پاسخ داده بشه، بحث بشه. باب نکاح، تغییر جنسیت و حکم، این مسئله جدیه که الان مطرح هست. جنسیت توسط بعضی تغییر پیدا میکنه، تغییر داده میشه، آیا این تغییر به هر حال مشروعیت داره مشروعیت نداره؟ اگر مشروعیت فرزند داشته باشد احکام وضعی چه میشه در باب ارث، در ابواب دیگه؟ آیا واقعا این حکم مرد را داره، حکم زن را داره؟ همه اینها بحث های جدی. تلقیح مصنوعی و حکم، انتقال نطفه از میت به رحم زنده، مردی از دنیا میره، بحث خیلی جدی هم هست، ولی میتوانن اطباء میگن آقا میتوانیم ما نطفه این مرد رو که مرده بگیریم منتقل به رحم خانومش بکنیم و بچه دار بشه، قبل از این که اون نطفه اون دیگه خصوصیت حیاتیشو از دست بده. آیا انتقال نطفه از مرد به رحم خانومش در حالی که میت شده و مرده، این اصلا اصلش درسته یا درست نیست؟ جایزه یا جایز نیست؟ بر فرض که جواز داشت واقعا این احکام مترتب میشه نمیشه؟ خب کی با جواب داده بشه دیگه، پاسخ داده بشه نه. فرزند خواندگی و حکم اون در حال حاضر، یکی از معضلات امروز جامعه هست و عده زیادی فرزند خوانده میگیرن و با مشکلات مواجه میشن و بعض فتاوا هم که یادتونه مطرح شده بود. حکم فیلم های محرک و تماشای اونها و همینطور عکس ها، خب اینا چیزای جدیدیه که الان در جامعه مطرح شده. باب قضا، فقط نمونه ما رو عرض میکنیم که باید وارد بحث میشالله بشیم کم کم، ولی حوصله کنید، عجله نکنید. ما اگر بحثی رو مطرح میکنیم میخوایم خوب تحلیل بشه، تحقیق بشه، اهمیت این بحث برای افراد روشن بشه، مشخص بشه. عجله نداریم، ما حالا تا آخر سال هم بتوانیم این بحث رو جمع جور کنیم، همین چهارشنبه حالا باید میدونیم تا آخر سال بتونیم این چهارشنبه باشه، ولی خب در این حال بتونیم جمع جور بکنیم ان شاء الله یک بحث ان شاء الله کامل رو ارائه خواهیم داد. قضا، حکم رأی دادگاه های بین المللی غیر اسلامی مثل دادگاه لاهه، این بحث دیگه، ما باید بپذیریم حکم دادگاه لاهه رو یا نپذیریم؟ آیا دادگاه لاهه واقعا میتواند یک دادگاه باشد که حکمش نافذ باشه در حق مسلمان ها یا نمیتواند؟ خب این باید بحث بشه. هیئت منصفه و جایگاه اون در فقه اسلامی، آقا این هیئت منصفه چیکار است؟ هیئت منصفه ای که مطرح هست در خیلی از دادگاه ها، این جایگاهش مطرح نشده که چیه از نگاه فقه اسلامی، خب باید بررسی بشه. روش های بازجویی و اصل اون و حکم فقهی اونها، یک سری بازجویی های قبل از دادگاه از اشخاص الان صورت میگیرن که روش ها هم متعدده، گاهی اوقات این روش ها روش های زجرآوره، این روش ها روش هایی است که ضرر و زیان اصلا به شخص میزند. اصلا اصل بازجویی توسط اشخاص قبل از این که در محکمه فرد حاضر بشه، این شرعاً درست یا درست نیست؟ اگر درسته روشش به چه صورت باید باشه که مطابق با مبانی دینی و اسلامی باشه؟ خب اینا باید واقعا بحث بشه. مشروعیت و عدم مشروعیت کشف جرم با ابزار جدید، اثر انگشت، چیز جدیدیه، دی ان ای، از طریق دی ان ای الان کارهای صورت میگیره و برای آقای قاضی علم پیدا میشه که مثلا این چطوریه، اینا آیا واقعا مشروعیت داره یا نداره. فقه حکومتی، من خیلی خلاصه کردم دیگه، ابواب دیگه رو ذکر نمی کنم. همین در فقه حکومتی، حکم تعارض احکام حکومتی با حقوق اشخاص، بغض الان که ما در عصری داریم زندگی میکنیم که به برکت خون شهدا، به برکت خون علما، به برکت مجاهدت علما و تلاش مردم و رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که یک روز در همین گوشه منبر ایشون بوده و بر بالای منبر رفت و شاید ظاهرا همین روزها بود که اون بحث کاپیتولیسیون و اینها رو هم در همین جا فریاد زد. فکر کنم همین امروز یا حالا گذشته یا آینده همین چند روز روز بحث کاپیتولیسیون است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همین مدرسه در همین جا در مجموعه جمع حضرات فریاد زد که به داد اسلام برسید، به داد دین برسید. منظورم این که به خصوص در این موقعیتی که ما به برکت خوب این مجاهدت ها در یه زمان زندگی میکنیم که حاکمیت دینی و در رأس این حاکمیت یک فقیه مدبر اهل نظر متقی و پارسا خوب قرار گرفته، به هر حال باید پاسخ داده بشه دیگه. این چیزیست که رهبری میخواد، حاکمیت از حوزه های علمیه چی میخواد که اگر تعارضی پیدا شد بین احکام حکومتی و خدمت شما ازش حقوق اشخاص در جامعه چه باید کرد، واقعا کدوم مقدمه؟ مبانی مشروعیت دولت اسلامی 40 سال از انقلاب میگذرد. متاسفانه باید فریاد بزنیم اونگونه که باید شاید در همین حوزه علمیه راجع به مبانی مشروعیت این حاکمیت دینی و این نحوه از حکومت کمتر سخن گفته شده و بحث گذاشته شده و کمتر حرف زده شده. خب باید نقد داریم بگیم، رد داریم بگیم، البته فضا هم باید فراهم بشه. اینم من عرض بکنم، بعضی هم اگه مطرح نمی کنه میدرسن بندگان خدا، اینم هستا، تعارف که نداریم که. بعضی از حضرات بحث ولایت فقیه رو یه زمانی بنده خدا از بزرگانی بوده بود شروع کرده بود، گویا آمده بودن بهش گفته بودن که آقا چرا این بحث شما شروع کردی؟ چرا؟ چون مبناش شاید مبنای مطابق با آقای خویی بود. خب اشکال نداره، بیاد آقا مطرح کنه، شاگردها برن در اون درس حاضر بشن، نقد کنن اگر نقدی دارن. این باعث بالندگی و پویاییه حوزه های علمیه میشه. ما نترسیم از این که کسی بیاد حاکمیت رو نقد علمی بکنه، نه، اگه کسی خدایی نکرده بخواد بیاد حد که حاکمیت کنه، بخواد بیاد مثلا مقرزانه حرف بزنه، اون مثلا جداست. ما بحث علمی داریم. چه اشکال داره یک کسی آقا این مبانی رو قبول نداره چون استدلال علمی داره؟ خب بیاد در فضای حوزه مطرح کنه. کرسی های آزاد اندیشی که خود مقام معظم رهبری عجیب تاکید روش داشتن، متاسفانه الان دیگه ما چیزی به نام کرسی نداریم تا چه رسد به این کرسی آزاد اندیشی باشه. خیلی ضعف های این حوزه است دیگه، مشکلات این حوزه است. اینا باید رصد بشه، اینا باید بررسی بشه. جایگاه مردم در حاکمیت دینی از منظر فقه اسلامی، آقا این مردم چی کارن؟ ما مگه نمیگیم جمهوری اسلامی؟ این جمهوریت باید از نگاه فقهی باید بررسی بشه که جایگاه اینها کجاست، حدود و اختیارات حاکم اسلامی در فقه اسلامی، مجلس خبرگان و جایگاه آن در از منظر فقه. کمتر بحث میشه. مقالات هم خیلی نوشته شده، اما کی میاد مقاله می‌نویسه؟ یک مجله هست به نام حکومت اسلامی. خب بعضی از مقالاتش انصافا خب مقالات پربار و خوب، ولی بعضی از مقالات هم خب به هر حال کسانی میان می‌نویسن که اهل نظر نیستن، اینا اصلا نمیتونن اظهار نظر فقهی داشته باشن اصلا، لذا این مبانی رو اونطور که باید چیز نمی‌کنن. انتخابات و مشروعیت اون از منظر فقه اسلامی، این انتخابات رو باید بحث کرد تا چه حد این تأثیر گذاره. حکم مأموریت های امنیتی که معارض با حقوق انسان هاست، ما خیلی داریم، و صدها موضوع دیگر مربوط به فقه حکومتی. یعنی فقه حکومتی خودش یک باب وسیعی دارد که موضوعات و مسائل مستدسه متعدد درش هست. علاوه بر اینها در فقه فرهنگ، خودش فرهنگ فقه دارد، فقه روابط بین الملل، فقه حقوق بشر، فقه محیط زیست، خود محیط زیست یک سری مسائل مستحدثه و جدیدی دارد که جدا باید اینا از نظر فقهی مورد بررسی قرار بگیرد. فقه پزشکی که خودش یک باب وسیع است و شاید بتوان باب جدیدی رو به ابواب فقه به نام باب طب اصلا اضافه کرد. فقه رسانه‌های جدید و مسائل مربوط به اونها، رسانه هم عامه، رسانه خدمت شما عرض بشه تلویزیونی هست، رادیویی هست، جرائد هست، رسانه های مختلف، اینا خودش مسائل مستحدثه متعددی داره. خب ببینیم، یه اشاره اجمالی کردیم، فقط اشاره اجمالی به این که چقدر موضوع مستحدث، چقدر مسائل نوپیدای فقهی داریم که باید فقها به این مسائل بپردازن و از منظر فقه اسلامی احکام اینها را مورد جستجو، کنکاش و تحقیق قرار بدن. وظیفه کی هست که این کار انجام بده؟ حوزه های علمیه که تقریبا وقتمون هم دیگه پایان پیدا کرد. در جلسه به تقریبا این مقدمه را تمام میکنیم، مقدمه بعدی را هم عزم میکنیم و انشاءالله به امید خداوند متعال اگر حیاتی باشد و توفیق باشد بتوانیم از جلسات بعدش وارد اصل مسئله رمز ارزها بشیم.